کجا آمد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار در مورد امیر المومنین؟ علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. بخش اولش روشنه، بخش دومش مهمه. علی مع الحق، بله علی همیشه با حقه، اما والحق مع علی مهمه. هر کجا حضرت امیر رفت حق اونجاست. علی مع القرآن روشنه، حضرت علی با قرآنه، اما والقرآن مع علی مهمه، قرآن با امیر المومنین. خب این ویژگی سوم توست. یک، ایمانت مقدمه. دو، به عهد خدا وفادار بودی. سه، امر خدا رو اجرا می کردی. خودش فرمود، فرمود من در اجرای امر خدا با هیچ کس شوخی ندارم، حتی بچم، حتی نزدیکترین دوستم. چهارم، اقسمهم به سویه. اهل پارتی بازی نبودی، بیت المال برات مساوی بود. اقسمهم، فرق نمی کرد این عقیل برادرت یا یه غریبه است، این امهانی خواهرت، امهانی خواهر امیرالمومنین، اینا پنج تا دیگه، چهار تا برادرن یه خواهر، بچه های ابو طالب و فاطمه بنت اسد، طالب، عقیل، جعفر، علی علیه السلام، یه خواهرم امهانی، پنج. خب حضرت به خلافت رسید امیرالمومنین، امهانی خواهرش اومد، آقا اون موقع بیت المال رو تقسیم میکردن، سهمشو بهش داد. بعدش یه خانم دیگه ای آمد که اون خانم کنیز بود، عربم نبود، عجم بود، حضرت به همون اندازه به اونم داد. امهانی اعتراض کرد، گفت من عربم، خواهر خلیفم، این عجم غریبه است. حضرت فرمود برای من علی هیچ فرقی نمیکنه، مگر برادرش عقیل رو نراند از خودش که اومده بود یه امتیاز طلبی میکرد. کسانی که امروز دنبال نام امیر المومنینن بدونن امیر المومنین اینطور بود. حالا ما نمیخوایم مثل اون حضرت، مثل نداره، امیر المومنین نسختون مفرده است. امیر المومنین معجزه پیامبره، واقعا بی نظیره، قابل تحدیه، احدی مادر مثل او رو نزاده. ولی خب خودش فرموده منو با عملتون یاری کنید. کسی که میگه من دنبال رو حکومت امیر المومنینم، حالا من نمیگم این معیارهایی که امیر المومنین داشون خیلی عالیه، امیر المومنین تو همه چیزش عالیه، ولی آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در حکومت دینی یک جمله، یک جمله اساسه. این امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود، فرمود در حکومت دینی مسئولیت امانت، طعمه نیست. طعمه نیست که شما پشت خودتو ببندی، فامیلاتو به جایی برسونی. ان عملک لیس لک به طعمه ولکنه فی عنقک امانه. نهج البلاغه است به این مضمون. لذا اگر از شما بهتر وجود داره استعفا بده، برو کنار، بگو این آقا از من با تقواتره، با ایمانتره، متدینتره، با سوادتره، سابقه اجراییش بیشتره. فرمود علی جان خدا به تو هفت ویژگی داده. اولهم ایمانن، ایمانت مقدمه. اوفاهم به عهد الله، وفادار به عهد الهی است. اقومهم به امر الله، تلاشت این فرمان خدا اجرا بشه. هر فرمانی با فرمان خدا تعارض داشته باشه علی میزنه کنار. چهارم، اقسمهم به سویه. بیت المال، نگاهت به بیت المال مساویه، فرق نمیذاری بین دختر و پسر خودت با دختر و پسر غریبه. پنجم، اعدلهم فی الرعیه، عادلترینی در بین مردم. اصلا جور جرداغ میگه حضرت علی رو عدالتش کشت، عدالتش کشت، عدالت داشت. فرمود من حاضر نیستم همه اقالیم صبر همه عالم رو به من بدن و یک پوسته ای رو از دهان مورچه ای به زور بگیرم، ظلم کنم. علی ضد ظلم بود، امیرالمومنین مدافع مظلوم بود، فرقی هم نمیکرد مظلوم کی باشه، حتی اگر یه مسیحی باشه. خلخال از پای یک دختر غیر مسلمان کشیدن، فریادش بلند شد. وقتی دفاع میکرد، این حرف رو میگم برای اون کسایی که فکر میکنن دفاع از مظلوم مثلا مذهبیه، باید شیعه از شیعه دفاع کنه، اهل سنت از اهل سنت دفاع کنه، مسیحی از مسیحی دفاع کنه. نه خیر، هر کجای عالم ظالم باشه، اون شبی که فرمود کونال ظالم خصما ولل مظلوم اونا، نفرمود مظلوم مسلمان، نه، وصف مظلوم، هر که مظلومه ولو مسیحی بود، اون طرف عالم دارن به مسیحی ظلم میکنن، شما باید دفاع کنی. یک جایی دارن ظلم میکنن، اسرائیلی های قاصب، امریکایی ها، به هر ملتی از ظالم باید براعت جست، فریاد زد کونال ظالم خصما ولی المظلومه اونا. اینم ویژگی پنجم، عادل بود. ششم، ابصرهم فی القضیه، در قضاوت بی نظیر بود. واقعا اینطور بود، خود خلفا هم گاهی اعتراف میکردن، میگفتن آقا ایشون تو قضاوت از ما قوی تره. خیلی از جواب فریاد دستگاه حاکمه رسید، نجاتشون میداد. ظلم داره میشه، حق یک کسی پایمال تو قضاوت. حالا کتابهایی نوشته شده، قضاوتهای امیرالمومنین تحقیق شده، چه قضاوتهای در واقع شگفتی حضرت داشت. و هفتم، اعظمهم عند الله مزیتن. علی جان، تو پیش خدا جایگاه ویژه‌ای داری. اعظمهم عند الله مزیتن، خدا تو رو خیلی دوست داره. دلیلش هم اینه، تو آیات قرآن شما نگاه کنید، بسیاری از این آیات که در قرآن در فضایل اومده، خیلی از آیات مفسرین گفتن بالاترین مصداقش امیرالمومنین علیه السلام. این روایت نورانی از رسول خدا در فضائل امیرالمومنین، ان شاء الله ما هم سعی کنیم همونطور که خودش فرمود، عینونی به ورع و اجتهاد، فرمود منو با تلاشتون یاری کنید، با تقواتون. حالا مراسم و جشن و اینا هم خوبه، اما مهمترین راه یاری کردن امیرالمومنین یاری کردن عملی است، یاری کردن با تلاشه، با تقواست، با دینداریست. خدا یا همه ما رو پیروان خوبی برای اون حضرت قرار بده. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، ما رو از یاران امیرالمومنین و فرزندانش قرار بده، حشر و نشر ما رو با محبت امیرالمومنین و اولادش قرار بده، به آبروی امیرالمومنین این کشور امیرالمومنین رو از خطرات حفظ کن، شر ظالمان ستمگران امریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها به خودشون برگردن، ملت مظلوم غزه رو یاری بفرما، مظلومان یمن، سایر بلاد در سراسر دنیا یاری بفرما. خدایا کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. خدایا بیمارانمون رو به آبروی امیرالمومنین شفای عاجل عنایت بفرما. رهبر کبیر انقلاب حضرت امام، اموات، گذشتگان، شهدا، شهید سلیمانی، روحشون رو از این جلسه بهره مند بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.
علی یعنی مولا، یعنی مولا، یعنی مولا، یعنی مولا، علی یعنی مولا، یعنی مولا، یعنی مولا، یعنی مولا، علی یعنی مولا، علی مولا، علی، علی یعنی مولا، علی مولا، علی، علی یعنی مولا، علی مولا، علی، علی یعنی مولا، علی مولا، علی. آن که بعد از مصطفی ما را امام و رهبر است، شیر حق نفس نبی مولود کعبه حیدر است، شمع جمع انبیا مولای کل اولیا، متقین را مقتدا و مسلمین را رهبر است. من نمیدانم که می بودم نمیدانم کیم، من نمیدانم که می بودم نمیدانم کیم، لیک میدانم امیرالمؤمنینم رهبر است، لیک میدانم امیرالمؤمنینم رهبر است. علی علی مولا علی مولا علی، علی علی مولا علی مولا علی، علی علی مولا علی مولا علی، علی علی مولا علی مولا علی. قطر ام خانی علی دریاست من در دامنش، ذره ام گویی علی خورشید ذره پرور است، هر کجا صحبت از ایمان است اوصاف علی است، حرف ایمان و علی مانند شیر و شکر است، حرف ایمان و علی مانند شیر و شکر است. آفتابا روز محشر هرچه بتوانی بتاب، آفتابا روز محشر هرچه بتوانی بتاب، پرچم شاه ولایت سایبان محشر است، پرچم شاه ولایت علی سایبان محشر است. علی علی مولا علی مولا علی، علی علی مولا علی مولا علی، علی علی مولا علی مولا علی، علی علی مولا علی مولا علی.
وقال
اینا رجبیون کجایند اصحاب رجب، شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک دایی، میشنوید همه دعوتی به شتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود میساییم و نماز عشق اقامه میکنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و اذانگاهی رادیو معارف، دعوت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام به شما، به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. ممنونیم از اینکه شنونده این برنامه هستید. امیدواریم که همانند برنامه گذشته بتونیم مطالب مفیدی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. زلال تاریخ تلاش میکنه حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام واکاوی بکنه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری کارشناس ارجمند برنامه هستیم و انشالله از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد. سلام به شما جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه در هر جایی که شرف حضور دارید. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. رسیدیم به وقایع دوران حکومت عثمان و اقدامات فرهنگی او. اشاراتی داشتیم در برنامه‌های گذشته به مطالب مختلف و در برنامه گذشته به موضوع بدعت‌ها در زمان عثمان پرداختیم. اشاره فرمودید به اینکه در نماز عیدین، یعنی عید فطر و عید قربان، او چه بدعتی رو ایجاد کرد؟ او خطبه‌های نماز عیدین رو هم مانند نماز جمعه پیش از نماز به جا آورد و ایراد می‌کرد. خب این بدعتی بود که بعد از او هم ادامه پیدا کرد و همچنین تحریم متعه حج رو که در زمان عمر بنیان نهاده شده بود ادامه داد. و خب اشاره کردیم به اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه هم به او اعتراض کردن. قرار شد که در این برنامه ادامه بدعت‌های عثمان رو در زمان حکومتش از زبان شما بشنویم. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید تعدادی از بدعت‌های رخ داده توسط عثمان در برنامه قبل اشاره شد. متاسفانه او هم مانند به خصوص خلیفه دوم مبتلا شد به بدعت‌هایی و علی‌رغم اینکه تعدادی از صحابه از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه به او معترض بودند در ارتباط با این بدعت‌ها، اما با یک اصراری متاسفانه این بدعت‌ها رو تلاش می‌کرد که نهادینه بکند. از جمله این بدعت‌ها که در برنامه قبل فقط بهش اشاره شد، بدعت تمام خواندن نماز در سفر به عرفات و مشعر و منا و این مواقف حج بود که بنابر تصریح منابع متعددی از اهل سنت خب و هم تو قطعی شیعه، رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر حج در مسیر عرفات و همطور منا و مشعر برها در این مواقف نمازشون رو شکسته ایراد کردن. منابع متعددی از متون حدیثی اهل سنت مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم و سننشون، سنن نسائی، مصنف صنعان، مصنف ابن ابی شیبه و بسیاری از منابع دیگر تصریح به این نکته دارند که رسول خدا و هم ابوبکر هم عمر و عثمان در بخشی، یعنی در نیمی در واقع از دوره حکومتش این نحوه ادای نماز میکرد، یعنی در مواقف حج در مشعر و منا و عرفات نماز رو قصر میخوند، اما در سال 29 و به نقلی 30، یعنی همون تا اون نیمه دوران خلافتش، شاید 23 شروع شد، عثمان به حج رفت و خیمه‌ای در منا براش نصب شد و گفته شده اولین خیمه بود که در منا برای اون نصب شد و نماز رو در اونجا و همطور در عرفات تمام خواند. و کان اول من تکلم به الناس فی عثمان ظاهرا حین اتم الصلاة به منا، یعنی اولین موردی بود که مردم انتقاد کردن نسبت به عثمان به خاطر ایجاد یک بدعتی در دین. البته خاطر شنوندگان عزیز اگر باشه، در ارتباط با آغاز خلافت عثمان هم عرض کردیم عفوش نسبت به جنایتی که عبیدالله ابن عمر انجام داد در قتل هرمزان و چند نفر دیگر، اونجا هم عثمان به جای به هر حال قصاص عبیدالله ابن عمر رو آزادش کرد، رها کرد، کمکش کرد، در کوفه بهش زمین داد و اونجا هم هست که اولین باری بود که صحابه بهش اعتراض کردن. اما حالا شاید این حمله بر این بکنم که اینجا اولین بدعت هست، حالا اونجا هم به نحوی میتوان اون رو بدعت نامید، اما در واقع نوعی هر شبت که کوتاهی در اجرای حکم الله بود. شاید هم همون بحث عبدالله ابن عمر رو به نحوی بدعت بنامیم از این باب که گفت که من چون خلیفه هستم ولی دم هستم لذا من میتونم عفو. خود این بدعت بود که حق عفو در اینجا رو ولو خلیفه هم شده باشی نداری. به هر حال
میشه اینجوری در نظر گرفت که مردم تلقی عمومی از اون کارش بدعت نبود،
شاید
از این کار بدعت.
بله بدعت من. و عرض کنم که خب وقتی که این اقدام رو انجام داد طبیعتا مورد اعتراض صحابه از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار گرفت. حالا همین که این کار رو انجام داد در منابع آمده در تاریخ طبری، تاریخ امم الملک جلد 3 صفحه 320 22 آمده، در انصاب الاشراف جلد 5 صفحه 39 آمده، احکام القرآن جساس جلد 2 صفحه 254. منابع متعدد دیگر از شیعه و اهل سنت این رو نقل کردن.
بله.
در همین منابع آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که این رو شنید، ظاهرن دیگه برمیاد در اون سفر حضرت بوده، شرکت داشته در سفر حج سال 29 یا 30، حضرت آمدن نزد عثمان، حتی جاء و قد عاب علیه الصحابت ذالک، پیدا صحابه معترض شدن به عثمان، حتی جاء علی علیه السلام فی من جاء، علی علیه السلام با تعدادی از صحابه آمدن نزد عثمان، فقال والله ما حدث امرون، به عثمان حضرت خطاب کرد که اتفاقی نیفتاده، ولا قدم عهدون، و دوره جدیدی شروع نشده از تشریعات و احکام و امثال اینها، ولقد عهدت نبیک صلی الله علیه و آله یصلی رکعتین، یادت میاد پیامبر خودش دو رکعتی و شکسته نماز میخوان در چنین مواقفی، ثم ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر هم به همین ترتیب، و انت صدرا من ولایتک، تو هم در دوره پیشین حکومتت به همین ترتیب عمل کردی، فما ادری ما ترجع الیه، به چه دلیلی به چه مستندی یک چنین تغییری در این حکم دادی. خیلی عجیبه در اینجا دارد که عثمان در پاسخ گفت فقال هالا رأیون رأیتو، این نظریه که من در این باب دارم، یعنی در پاسخ به،
یعنی دلیل خاصی براش اقامه نمیکنم نظرم،
بله اینجا ذکر نمیکنه، در پاسخ به عبدالرحمن ابن عوف حالا نکته میگه که حالا اونو عرض خواهم کرد، و اینجا باز طبری و دیگران نقل میکنن که وکان حالا بلا ما تکلم الناسی عثمان ظاهرن، و جالبه که وقتی اصرار بر این مسئله کرد، کسانی از صحابه دارد که از خوف، به تعبیر خودشون از خوف فتنه، و بعضی هم به خاطر به هر حال تبعیت از خلافت و اینها، واسه به خاطر روحیه‌شون تبعیت کردن، از جمله عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر دارد که وقد کان ابن عمر بعد ان یتم خلف عثمان، بعد از پشت سر عثمان نماز میخواند، تمام میخواند، مثل اقتدای به عثمان میکرد، تمام اقامه میکرد نماز رو، اما میرفت و یعید و صلاته و بعدن یرجع الی بیته، به خونش که میرفت اعاده میکرد و شکسته میخوند.
بله.
خب این میخوره به روحی عبدالله ابن عمر که آدم به هر حال سازشکار بود، در جریان های مختلف همسو میشد با جریان
ظاهر میکرد، ولی خب بله. در پنهان چیز دیگری بود.
بله. و اما دارد که ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود که از جمله معترضین به عثمان هم بود، اما متاسفانه دارد در نقل هایی که ارشاد که کم کم دیگه چهار رکعتی میخواند، و به حجت ان الخلافه شرون، اگر بخوای مخالفت کنی شر به پا میشه و به هر حال فتنه میشد، و این رو کتاب الام شافعی داره جلد 1 صفحه 159 و منابع دیگری مثل سنن ابی داود، بیهقی، بخاری، بخاری مصنف سنانی هم سال اینها نقل کردن، و جای تعجب دارد از ابن مسعود اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشه که همسو شد با این جریان در این حکم بدعت‌آمیز. و عبدالرحمن ابن عوف هم جز معترضین به عثمان بود، به حال خلافت عثمان آشی بود که او پخته بود، و طبیعتاً اینجاها بعد خود رو شاید که مسئول میدید در اینکه چنین کسی رو زمینه حکومتش رو فراهم کرده. او هم آمد به عثمان اعتراض کرد، و عثمان در پاسخ چیز عجیبی گفت، گفت که من چون در مکه خانه دارم و همسر دارم در طائف همینطور، و ارشاد که بقد اتخلط به مکه اهلا فرعیت ان اصلی اربعا لخوف و ما اخاف على الناس و اخرى قد اتخلط به زوجتن، یک عذرهای این چنین که خب محققین ما پاسخ دادن که خب چه عذری، شما فرض کنید که در مکه خانه داشته باشید یا مثلا همسر داشته باشید یا در طائف خانه و همسر داشته باشید، چه دلیل میشه برای اینکه نماز رو در سفر ارشاد که تمام بخوانید، ضمن اینکه بر فرض محال که تو چی باشی معذور باشی در اینکه حالا خانه در مکه داری، اما کسانی که به تو اقتدا میکنن از چه باب مکلف هستن که مسافران که از جاهای مختلف آمدن مکلف باشن که مثل تو عمل بکنن.
بله،
نکاتی است که به هر حال گفتن هیچ اصلا وجه و جیهی ذکر نکرد در پاسخ به عبدالرحمن ابن عوف در این ارتباط، که بزرگان ما مثلا مرحوم علامه شیخ محمد حسن مظفر مفصل در بندهای این اعتذار عثمان عذر آوردن و عثمان در پاسخ به ابن عوف رو در دلائل الصدق جلد 3 قسمت 1 صفحه 200 نقل کرده. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم همین رو نقل کرده و نکات دیگری رو در جلد 16 از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام. اون نکته که عرض کردم که با وجود بدعت آمیز بودن این مسئله، اما اصرار بر این نکته داشت که دیگران حتما تبعیت بکنند. نکته رو عرض کردم در بحث وضو در برنامه قبل در بدعت وضو، که بر ما سوال میشه که چرا عثمان اصرار کرد وضوی نقل شده و روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله رو که همین وضوع اهل بیت علیهم السلام هست و شیعه بهش ملتزم هستن در زمان خلافتش تغییر داد به این شکلی که برادران اهل سنت الان ملتزم بهش هستن، و اونجا هم قریب به همین به اصطلاح پاسخ ها رو داد که حالا رأیان رأی تو همسال اینها. توجیهش اینجا عرض کنم بنابرای نقل یا به هر حال استنباط برخی از محققان مثل جناب آقای سید علی شهرستانی در وضوء النبی، که گویا او هم خواست پای خلیفه دوم بگذاره در بدعتهایی که خلیفه دوم آورد، احساس کرد که به هر حال این جایگاه خلافت چنین اقتضایی رو دارد که برای خودش فرد یک تشریعاتی رو تغییر بده و بیاره و به تعبیری عقب نمان از اون مسیری که خلیفه دوم در پیش گرفت. اینجا هم اصرارش یک چنین چیزی رو میرسوند وقتی که مثل امیرالمؤمنین مثل صحابه بزرگ بهش اعتراض دارن، اما او اصرار بر این مسئله دارد. به عنوان مثال در نقل آمده که در حالا همون سفر بوده ظاهرن، روایتی است که ابن حزم نقل میکنه در المحلا جلد 4 صفحه 270 و همین رو مرحوم علامه امینی در القدیر جلد 8 صفحه 100 آورده که مضمونش این هست با سند خودش ان جعفر ابن محمد ان ابی از امام باقر نقل میکنه، امام صادق از امام باقر بله. سلام الله علیه، که اعتل عثمان و هو به منا، عثمان در منا بیمار شد و ف اتا علیون فقیل له سل به ناس، به امیرالمؤمنین گفته شد که عثمان بیماره شما نماز بخونید. فقال ان شئتم صلیت بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر بخواید من همون نحوی که پیامبر نماز خواند اقامه نماز میکنم، یعنی نماز رو شکسته میخوانم، یعنی رکعتین. قالوا لا الا صلاه امیرالمؤمنین یعنی عثمان اربعان، گفتن که نه مگر به نحوی نماز عثمان مراتون عثمان چهار رکعت تمام بخونید. حال همونجا عرض میکنم ممکن هست عرض کردم تو همون سفر شاید هم سفرهای دیگری بوده، چرا سفر دیگری شاید بوده چون دیگه گویا جا افتاده مسئله.
بله،
و اینکه مردم نپذیرند قالوا لا الا صلات امیر المؤمنین، فعبا امیر المؤمنین عبا کرد و نخواند نماز رو. روایت همین روایت با تفصیل بیشتری در کتاب شریف کافی آمده جلد 4 صفحه 518 حدیث 3 علی ابن ابراهیم قمی از پدرش و از ابن ابی عمر از عمر ابن عزینه از زراره ان ابی جعفر از امام باقر سلام الله علیه با این مضمون آمده که حج النبی صلی الله علیه و آله فقام به منا ثلاثا یصلی رکعتین، پیامبر اکرم صلی الله علیه حج گذاردند و در منا 3 اقامت داشتند و نماز رو 2 رکعتی می‌خواندند. ثم صنع ذلك ابو بکر و صنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ست سنین. ابو بکر هم همینطور عمل کرد، عمر هم همینطور و عثمان هم در 6 سال اول خلافتش همینطور عمل کرد. ثم اکملها عثمان 4، بعدش 4 رکعتی کرد، تمام کرد نماز رو در منا و اینها. فصل الظهر